اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند سلام. ساعت 6:30 صبح روز سه شنبه 22 ماه حمل سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 10 شام دوشنبه 10 ماه اپریل سال 2017 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز می کنم. نخست توجه فرمایید به تفصیل اخبار. شورای علمای افغانستان سخنان اخیر رهبر جمعیت علمای اسلامی پاکستان را محکوم کرده است که گفته صلح در افغانستان زمان تأمین می‌گردد که نیروهای خارجی از آن کشور بیرون می‌شوند. نظر یکی از تحلیلگران افغان را در این مورد بعد از اخبار تقدیم می‌نماییم. قوای خاص ایالات متحده و افغانستان در ولایت ننگرهار میگویند که آنها اکثر مناطق آن ولایت را از وجود گروه دولت اسلامی یا داعش که از سال 2015 به این طرف تحت کنترل داشتند پاکسازی نموده اند. بر اساس گزارش خبرنگار صدای امریکا که به آن مناطق سفر نموده، قریجاتی که تحت کنترل داعش در آمده بودند صدمات بسیار زیاد دیدند. مقامات میگویند که در جریان عملیات متواتر 10 روزه در آن ولایت 120 تن از جنگجویان را کشته اند. آنها میگویند که گروه دهشت افکن دولت اسلامی امارت را تخریب نموده، تمام خدمات آن را برای اهالی از بین برده و هم مردمان آن مناطق را شکنجه نموده اند. وزرای خارجه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان که به گروه هفت یا جی هفت نیز مشهور است به روز دوشنبه برای بحث درباره حمله کیمیایی در سوریه و واکنش نظامی ایالات متحده با آن جلسه فوری تشکیل دادند. شرکت کنندگان به هدف اعمال فشار بر روسیه برای پایان دادن حمایتش از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تأکید کردند. انجلینو آلفانو وزیر امور خارجه ایتالیا که میزبانی این نشست را داشت گفت حمایت گسترده اروپا برای حمله نظامی ایالات متحده بین شرکایان تجدید یک هماهنگی پیش از نخستین جلسه جی هفت از زمان رسیدن دونالد ترامپ به قصر سفید بود. دو نظرپوسی تازه در ایالات متحده نشان می‌دهد که امریکایان از اقدام تلافی جویانه دونالد ترامپ در برابر سوریه بعد از استفاده اسلحه کیمیایی توسط دمشق حمایت می‌نمایند، اما علاقمندی کمتری برای ادامه اقدامات نظامی علیه رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دارند. یک سروی شبکه خبری CBS 57% در مقابل 36% را نشان می‌دهد که اکثریت شرکت کنندگان این سروی از فیر 59 راکت بر میدان هوایی سوریه که گفته می‌شود از آنجا برای حمله اسلحه مجهز با گاز کیمیایی استفاده شده است استفاده نموده است. این حمله باعث کشته شدن ده ها نفر گردیده و صدها تن دیگر آسیب دیدند. در این زمان در سروی شبکه‌های هافینگتون پست و یوگوف 51% در مقابل 32% از اولین حمله مستقیم امریکا بر سوریه طی 6 سال بحران در آن کشور حمایت نمودند. اداره پناهندگان ملل متحد روز دوشنبه از اتحادیه اروپایی تقاضا نمود تا اخراج و انتقال پناهجویان را از کشورهای عضو به کشور هنگری به طور موقتی متوقف بسازند. یونیسیار میگوید اوضاع در هنگری از انگام نافذ شدن پالیسی جدید در مورد توقیف پناهجویان تازه وارد به شمول اطفال در کانتینرهای کشتی ها که با سیم های خاردار احاطه شده بدتر شده است. ساعت بعد از زلزله‌ها در بین 150 پناهجو در یک کمپ مهاجرین در شمال فرانسه برخورد دیگری رخ داد که باعث تخریب سرپناهای آن کمپ گردید. در این برخوردها 5 نفر زخمی شدند. یک محکمه نروژ مدت توقیف یک پناهجوی 17 ساله را جهت تحقیق در مورد انفجار یک آله منفجره خانه ساخت که در یک ایستگاه قطار زیرزمینی گذاشته شده بود برای 2 هفته دیگر تمدید کرد. و یک شرکت امنیتی کمپیوتر در ایالات متحده میگوید ابزاری که توسط CIA در هک نمودن کمپیوترها استفاده میگردد ممکن است در حد اقل 40 حمله سایبری در 16 کشور جهان برای کردن استفاده شده باشد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
اولین گزارش را از افغانستان آغاز میکنیم. بانک مرکزی افغانستان میگوید که به دلیل استفاده نادرست از بانکنوت‌های افغانی در 11 سال گذشته 41 میلیارد بانکنوت‌های فرسوده را که معادل حدود 700 میلیون دلار می‌شود آتش زده است. در این حال آگاهان اقتصادی تاکید دارند که بانک مرکزی افغانستان باید روند آتش زدن بانکنوت‌ها را با دقت انجام دهند چون چاپ پول جدید هزینه بردار است. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
بانک مرکزی افغانستان از فرهنگ نگهداری بانکنوت‌ها توسط شهروندان انتقاد کرد و گفت که شیوه استعمال کنونی پول در این کشور درست نیست و گفته مقامات در این بانک چاپ هر قطع بانکنوت 3 افغانی هزینه برمی‌دارد و بانکنوت‌های افغانستان از سوی شرکت معتبر چاپ می‌شود. قسیم رحیمی معاون دوم بانک مرکزی افغانستان امروز هنگام سوختاندن 360 میلیارد بانکنوت‌های فرسوده افغانی گفت که شهروندان افغان در قبال نگهداری مناسب پول در زندگی روزمره توجه ندارند. با گفته آقای رحیمی به همین دلیل بانکنوت‌های کنونی افغانی با آنکه از کیفیت خوب برخوردارند اما در زمان کم فرسوده می‌شوند. بانک مرکزی افغانستان بر اساس پالیسی بانکنوت‌های کهنه را جمع‌آوری می‌کند و به آتش می‌کشد. آقای رحیمی افزود:
پول‌ها را که از 1384 تا امروز ما هر ساله عریق داشتیم هم به مرکز هم به ولایت‌هایمان تقریبا 41 میلیارد افغانی را ما به عریق رساندیم که اگر ما اوسط دیر بگیریم در 11 سال گذشته هر ساله 3.4 میلیارد افغانی را ما به عریق می‌رساند.
این مقام بانک مرکزی افغانستان تاکید کرد که پول‌های فرسوده از طریق بانک‌های تجارتی و شعبات این بانک در ولایت جمع‌آوری می‌گردند و سپس در حضور یک هیئت بلندرتبه از هر بندل بانکنوت فرسوده نمونه‌گیری صورت می‌گیرد تا فرسوده بودن آنها تایید گردد و بعداً آتش زده می‌شوند. امروز نیز بانک مرکزی افغانستان 360 میلیارد بانکنوت‌های فرسوده افغانی را با آتش کشید که شامل بانکنوت‌های 10 تا 100 افغانی بود. در این حال آگاهان اقتصادی تاکید دارند با آنکه چاپ و نشر پول از صلاحیت و وظایف اساسی بانک مرکزی افغانستان است اما در آتش زدن بانکنوت‌ها و نشر پول جدید باید دقت صورت گیرد. تاج محمد اکبر استاد اقتصاد پوهنتون کابل که عضویت کمیته تصمیم‌گیری در مورد چاپ بانکنوت‌های جدید را 10 سال پیش نیز داشته است با صدای آمریکا گفت آتش زدن بدون ملاحظه بانکنوت‌ها هزینه هنگفته بر اقتصاد شهروندان و مصارف دولت است و افزود
در آن دغه د پیسو نشرول هم درست تثبیت
بنان نشر پول را نیز اگر آنها درست تثبیت نکنند که چه مقدار پول ناچل یا مندرس سوختانده شود یا هم کسانی که در ارتباط به فساد آن در جریان باشند اگر پول جدید هم چاپ شود تورم پولی به میان خواهد آمد. تورم پولی که به میان آمد بالای اقتصاد ملی تأثیرات منفی می‌گذارد چرا که قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در همین حال شهروندان افغان تاکید دارند که آنان نیز هر روز هنگام معاملات به دلیل موجودیت بانکنوت‌های کهنه در جنجالند.
متاسفانه فرهنگ نگهداری پول در کشور ما بسیار پایین است و مردم ما از پول افغانی ما به درستی محافظت نمی‌کنند که واقعا جای تأسف است. وقتی ما می‌خوایم یک جنسی از یک دکان خریداری کنیم از بس که پول‌ها فرسوده شده دکاندارا اونا را نمی‌گیرند و اونجا به مشکل برخورد می‌کنیم و همچنان سالانه بانک ملی مقدار زیاد پول‌ها را با آتش می‌کشه که واقعا هم به مردم و هم به دولت ضرر می‌رسانه.
بلکه باید فرهنگ نگهداری از اینا بین جامعه ترویج بیا و مثلا پول‌ها را بیشتر در جیب خود می‌گیرن یا در دست خود می‌گیرن. مردم بهتر است مثلا از بکسک‌ها استفاده کنن و در ضمن بانک مرکزی بهتر است که از کاغذی که استفاده می‌کنه از کیفیت بهتر برخوردار باشه تا که زمان استهلاکش بیشتر باشه.
دلایل کنه شدن و فرسوده شدن این پول‌ها می‌تونه یکیش این باشه که پول در واقع کم کیفیت هست، یعنی جنسیت بانکنوت‌ها کیفیت چندانی نداره و به زودی در مدت چند روز فرسوده میشه که پاره میشه و از بین میره.
با این حال بانک مرکزی افغانستان زمان استفاده هر بانکنوت را بین 3 تا 5 سال گفته است اما تایید میکند که هم اکنون در بازار بانکنوت‌هایی از 10 تا 11 سال گذشته وجود دارند که قابل چلش است. بر اساس ارقام بانک مرکزی افغانستان در حال حاضر حدود 209 میلیارد افغانی در مارکت های این کشور در دوران است و 19 میلیارد افغانی دیگر در خزانه دولت موجود می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بازم گزارشی در ارتباط به افغانستان. شورای علمای افغانستان سخنان اخیر رهبر جمعیت العلمای اسلامی پاکستان را محکوم کرده است که گفتند صلح در افغانستان زمان تامین می‌گردد که نیروهای خارجی از آن کشور بیرون شوند. شورای علمای افغانستان اظهارات مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت العلمای اسلامی پاکستان را غرض‌آلود و دشمنانه می‌دانند و همچنان مقامات اظهارات او را مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان کردند. نسرین محمود عزیزی با فیض محمد زلاند تحلیلگر مسائل سیاسی مصاحبه انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
زلاند صاحب، طوری که دیده می شود مداخلات پاکستان از لحاظ نظامی، سیاسی و اقتصادی باعث ابزار در منطقه می شود. شما پالیسی پاکستان در افغانستان و منطقه چطور ارزیابی می کنین؟
پاکستان به حیث یک مملکتی که در منطقه برای ترویج تروریسم، خشونت، وحشت و دهشت به حیث یک پروژه کار میکنه. ما میبینیم از وقتی که پاکستان در منطقه ایجاد شده، جنگ های متداومه، جنگ اولی که بود در اونجا از 2 میلیون اضافه تر مسلمان ها کشته شد، جنگ مردم نجیب بنگلادش بود در 71 و آزادی خدا گرفتن، جنگ دیگری که به نام مذهب علیه هندوستان یا جریان دادن، جنگ کشمیر هستن، و همچنان در افغانستان علیه مردم نجیب افغانستان جنگ های چار به هر پیش میبرن. ایران در منطقه جنگ جندلار و یا یک گروه جندلار پشتیبانی میکنن. در یک دهه اخیر در هر کنج و کنار جهان که کدام حمله تروریسم شده، کدام حادثه شده، یا ترنینگ از واره، تربیه از واره، تمیر و تجهیز از یا پاکستان شده و یا هم ایدئولوژی خود از پاکستان گرفته. پاکستان یک غده سرطانی هستن که در منطقه توریسم رشد میتا، زمینه را مساعد میکنه برای ترویج توریسم، و توریسم به حیث یک ابزار دیپلماتیک و یا به حیث یک ابزار استراتژیک توسط حکومت و دولت و نظامیان پاکستان از او استفاده میشه.
بله، شما میبینید در حالی که آقای فضل الرحمن عضو سنای پاکستان است، آیا اظهارات او منعکس کننده خواست حکومت پاکستان و حلقه های مربوط پاکستان تلقی نمیشه؟
واقعا مولوی فضل الرحمن به نام جمعیت علمای اسلام یا هم دیگر گروه های مذهبی که در پاکستان هستند مستقیما تمویل و تجهیز میشه توسط استخباراتی پاکستان ایسای. این سخترها از نام مذهب و از منبر و مسجد استفاده میکنه برای ترویج و تمویل تروریسم. مسائل را مطرح میکنه که با اساس مذهب مردم را تشویق میکنه تا بتوانند در منطقه از پاکستان مسائل مطرح بکنه.
اگر پاکستان به رابط خود با کشورهای منطقه، همونطوری که اشاره کردیم، با در کشمیر درگیر است، در افغانستان درگیر است، با ایران درگیر است، اگر پاکستان پالیسی های خود را تجدید نظر نکنه، چه عواقب را برای خود پاکستان و برای منطقه به بار میاره؟
پاکستان در اواخر از اصلاحات گفت طالبان و بیت طالبان یا طالبان خوب و بد استفاده کردن و بالاخره داخل گروه های بمیان آمدن که انتحار و انفجار در داخل شهرهای بزرگ پاکستان انجام بده و به خاک و خون بکشه مردم پاکستان. شما دیدین که در زیارت های پاکستان، در مراکز نظامی و مکاتب پاکستان حمله های بسیار خونین صورت گرفت. هران مملکت یا هران ساختاری که علیه ملت های و حکومت های دیگری به جنگ می پردازن، خشونت می پردازن، بالاخره خودشان درگیر امان اتش و جنگ می شود. پاکستان نباید فراموش کنه که ملت افغانستان ملتی هستن که ابرقدرت های زمان شکست دادن و هیچ وقت سر با غلامی خم نکردن. پاکستان اگر فکر میکنن که فشارهای را و جنگهای نیابتی را و سیاستهای شومی را که علیه افغانها انجام میتن بالاخره افغانها تسلیم پنجاب میشن، این یک افسانه هستن که هیچ نتیجه به بار نمیارن. پاکستان در اواخر از خود توریزم، از جنگهای مذهبی، از جنگهای گروهی در داخل شهر کراچی، فیصل آباد، سیالکوت، راولپندی مشکلات فراوانی داشتند. همچنان در سیاست های منطقه و جهان با انزوا کشیده شده. مهم این است که ما افغانها به حیث ملت و همچنان حکومت وحدت ملی چقدر میتونن از دیپلماسی منطقه‌ای و از ابزار و وسایلی که در دست دارن علیه پاکستان استفاده میتونیم و بالاخره چهره اصلی پاکستان به جهان رونما سازیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. آینده حکومت افغانستان متزلزل است. گزارش است که تقدیمتان میشه. گروه بین‌المللی بحران روز دوشنبه با نشر گزارش هشدار داده است که اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان بر سر قدرت، امنیت شکنند و دستاوردهای اقتصادی آن کشور را به مخاطره می اندازد. این گروه هدف آن جلوگیری از منازعات مرگبار است. همچنین گفته است که آینده حکومت وحدت ملی و ثبات سیاسی در افغانستان متزلزل است. در این گزارش آمده است که اگر این تنش‌ها همچنان حل نشده باقی بماند، خطر درگیری‌های داخلی و ناامنی در این دولت افزایش خواهد یافت. توجه نمایید به فشرده این گزارش. بر اساس توافقی که بعد از انتخابات جنجال برانگیز در افغانستان صورت گرفت و محمد اشرف غنی و عبدالله اردو ادعای برنده شدن را نمودند، در سال 2014 به میانجیگری جان کری وزیر خارجه آن زمان ایالات متحده ریاست اجراییه تشکیل شده و این مقام به آقای عبدالله داده شد و پست ریاست جمهوری به آقای غنی سپرده شد. اما گروه بین‌المللی بحران میگوید با گذشت 2.5 سال پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، آینده این حکومت و در سطح بلندتر ثبات سیاسی افغانستان همچنان متزلزل است. گزارش حاکی است که حکومت وحدت ملی که دچار اختلافات درونی و عدم هماهنگی است با تجدید فعالیت شورشان نیز مواجه می باشد. دواخان مینپال سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با ردین گزارش گفت
ولسمشر او اجرای رئیس ترمنز هیچ طور اختلافات وجود نداری او یوازی.
آقای مینپال گفت بین رئیس جمهور و رئیس اجراییه هیچ اختلاف وجود ندارد و بعضی تفاوت نظرهایی که موجود است میتوان آن را در تمام جوامع دیپلماتیک مشاهده کرد. تصویری که داده شده است با وضعیت فعلی حکومت افغانستان به گفته آقای مینپال همخوانی ندارد. مینپال میگوید ما در تمام مسائل ملی و بین المللی توافق ملی و جهانی داریم. کمک ها و دوستی کشورهای خارجی با حکومت افغانستان دوام دار است. حکومت وحدت ملی افغانستان به استثنای پاکستان به گفته آقای مینپال با دیگر کشورهای جهان رابطه حسنت
دارد. چرا پاکستان دی لټولې نړۍ سره دې سره وابط لري.
در گزارش آمده است که اختلاف بین ریاست جمهوری و ریاست اجراییه ناشی از ابهام در توافقنامه است که به کمک ایالات متحده برای تقسیم قدرت تدوین شد. توافقنامه ای که باعث شده است هر یک از طرفین برداشت ها و تفسیرهای متفاوت را از قدرت و صلاحیت هایشان داشته باشند. عبدالله معتقد است که طبق توافقنامه مذکور سهم مساوی در حکومت دارد. غنی و مشاورانش تاکید دارند که قدرت نهایی چنانچه در قانون اساسی تعریف شده در اختیار ریاست جمهوری است. گزارش میگوید حتی در مواردی که توافقنامه تطبیق می شود عمدتا در تعیینات پست های بلند رتبه ملکی و نظامی دو طرف متحدین خود را مقرر می نمایند. این تقرری ها عمدتاً بر مبنای قومیت صورت می گیرد، طوری که غنی از میان قوم پشتون و عبدالله از میان قوم تاجک انتخاب می کنند که این موضوع به بزرگ شدن شکاف های قومی و منطقه‌ای منجر می شود. عبدالقیوم سجادی نماینده مردم در ولسی جرگه در صحبت با صدای امریکا گفت این گزارش نمایانگر حقایق تلخ در داخل حکومت وحدت ملی افغانستان است. آقای سجادی در ارتباط به مقرری ها بر اساس قومگرایی گفت که متاسفانه این موضوع تازه نیست و انباره در افغانستان وجود داشته است، اما او تاکید کرد که اختلافات درونی حکومت باعث افزایش این روند شده است.
من فکر میکنم که یک نگاه کوتاه به ترکیب کارمندان و کارگزاران نظام سیاسی موجود در افغانستان خود به خود این مسئله را نشان میده و این گزارش را به گونه تایید میکنه. علاوه بر این که متاسفانه یک لایه پنهانی دیگری هم وجود داره که من میتونم نام او را گرایش های در واقع شخصی و یا حتی خاندانی و خیشاوندی نام بگذارم.
در گزارش گروه بحران بین‌المللی آمده است که عبدالله عبدالله تحت فشار حامیان غیر پشتون خود قرار دارد و آنها میگویند که رئیس اجرایی قادر به حفاظت از منافع این افراد نبوده است. گزارش به عنوان مثال از وحید الله شهرانی وزیر پیشین معادن و صنایع که ازبک تبار است و سردار رحمان اوغلو نماینده مردم در پارلمان اشاره کرده است که در ماه سپتامبر سال 2016 علناً عدم حمایت خود را از عبدالله اعلام کردند. گزارش میگوید تهدید عمده از جانب حزب جمعیت متوجه آقای عبدالله است. اکثر اعضای برجسته این حزب از عدم توانایی رئیس اجرایی در ایستادگی مقابل رئیس جمهور قویاً انتقاد کردند و ادعا دارند که عبدالله عبدالله قادر به حفاظت از منافع حزب جمعیت نبوده است. به همین دلیل به گفته این گزارش برای عطا محمد نور والی بلخ که یکی از اعضای برجسته این حزب است زمینه مساعد شده است که خود را به عنوان یک مبارز مؤثر برای منافع جمعیت در مقابل رئیس جمهور غنی جلوه دهد. گزارش پیشنهاد میکند که رهبران حکومت وحدت ملی با ساختار فعلی بر بقایش باید اختلافاتشان را کنار گذاشته و همکاری واقعی و هدفمند را طوری که در توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد شده ایجاد کنند. همچنان پیشنهاد شده است که اعتبار حکومت وحدت ملی و ثبات سیاسی به طور کلی با برگزاری انتخابات با اعتبار پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیز بستگی دارد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش در ارتباط به حملات به مصر. جهان حملات دهشت‌افکنی بر دو کلیسای مسیحی را در مصر محکوم کرد. مسئولیت این انفجارها را که 44 کشته و کم از کم 100 زخمی به جا گذاشت، گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. چک شومر، سناتور آمریکایی میگوید که دهشت‌افکنی به هر نوعی که باشد باید توقف یابد. جزئیات گزارش زلتکا که خبرنگار صدای آمریکا را از محمد هاشم عبیب‌زاده می‌شنویم.
این انفجارها چند هفته پیش از سفر منعقده پاپ فرانس رهبر کاتولیک های جهان از مصر صورت گرفت. پاپ فرانسیس گفت که در حق همگان دعا می کند.
I pray for the dead and the injured and I am close in spirit to their families and the entire community.
من برای زخمی ها و کشته شدگان دعا می کنم. امیدوارم که خداوند قلب های آنان را تغییر دهد که در پی انجام دهشت، خشونت و مرگند و حتی دل های آنان را عوض کند که سلاح می سازند و سلاح تولید می کنند.
کشورهای غربی همه حملات دهشت افغانی بر غیر نظامیان را تقبیح کردند که در مصر مصروف انجام مراسم دینی بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اظهار اطمینان کرد که همتای مصریش وضعیت را به گونه مناسب اداره خواهد کرد. چک شومر، رهبر اقلیت‌های مجلس سنا ایالات متحده گفت که تلاش‌ها علیه داعش باید دو برابر شود.
Terrorism is a scourge that we must stop and we are getting better at it.
دهشت‌افکنی شلاقی است که باید توقف یابد و ما در این تلاش مجربتر شده ایم. دایره‌های بی‌سرنشین اکثریت رهبران داعش را از بین بردند. ما باید این تلاش‌ها را زنده نگه داریم.
این در حال است که نیروهای آمریکایی در عراق سربازان عراقی را در مقابل داعش و همچنان ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در سوریه علیه گروه دولت اسلامی مبارزه می کنند. حملات مصر را حتی گروه دهشت افغان حماس فلسطینی نیز تقبیح کرد. فوزی برهوم، سخنگوی این گروه گفت که امیدوار شکوفایی مصر است.
The Hamas movement hopes that Egypt recovers from these wounds and wishes safety, security, stability.
جنبش حماس امیدوار است تا مصر از این زخم‌ها بیرون آید و مسئولیت، امنیت، ثبات و شکوفایی نصیب مصر شود تا این کشور توانمندیش را دوباره به دست آورد در ترویج علایق مردمش کشورهای عرب و اسلامی دیگر پیشگام شود.
مسیحیان قبطی مصر که بزرگترین اقلیت دینی در آن کشور محسوب می‌شوند، اکثراً موارد حملات دهشت افکنان قرار می گیرند که این حملات شامل بمگذاری ها، ضرب و جرح و آتش زنی می باشد.
سلام، آریانا سعید استم. خواهش می کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
گزارش در ارتباط به پولیو، حدود 5 میلیون کودک زیر سن 5 سال موفقانه در یمن جنگ زده در برابر بیماری پولیو یا فلج اطفال واکسین شدند. این برنامه تطبیق واکسیناسیون سرتاسری در یمن تقریبا 2 ماه پیش توسط سازمان جهانی صحت، صندوق ملل متحد برای حمایت از کودکان و بانک جهانی آغاز گردیده بود. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد از ژنو گزارش فرستاده که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنوید.
کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال در یمن که به تاریخ 20 ماه فوریه آغاز شد، به دلایل امنیتی مدت بسیار زیادی را تا تکمیل شدن گرفت. تطبیق برنامه واکسیناسیون کودکان یمنی در برابر یکی از بیماری‌های خطرناک مستلزم تسهیلات عظیم و مغلق لوجستیکی بود. طارق جسارویچ، سخنگوی سازمان جهانی صحت، با صدای امریکا گفت مناطق مختلف یمن توسط گروه‌های مختلف متخاصم کنترل می‌گردد. او گفت که مطلع ساختن این گروه‌های مسلح، تنظیم تیم‌های صحی و انتقال واکسین پولیو همه مستلزم زمان زیاده بود.
برای تطبیق کمپاین واکسیناسیون در یمن بیش از 5000 موتر به کرایه گرفته شد. بیش از 40000 کارمند صحی بسیج ساخته شد. این یک عملیات بزرگ بود. اما با حمایت رهبران مذهبی محل و رهبران سیاسی که یک عنصر مهم در قانع ساختن مردم برای واکسین کردن کودکانشان است، این برنامه تطبیق گردید.
طارق جسارویچ میگوید که کارکنان صحی فقط اخیراً توانستند تا برنامه واکسیناسیون پولیو را در ولایت سعده تکمیل کنند. او گفت که با وجود ادامه خشونت‌ها در یمن، بیش از 150000 کودک زیر سن 5 سال در برابر بیماری پولیو واکسین شد و حدود 370000 کودک بین سن 6 ماه تا 15 سال در برابر سرخکان واکسین گردید. آقای جسارویچ افزود که جنگ در یمن تطبیق معمول برنامه‌های دادن معافیت علیه امراض را ناممکن ساخته است. او گفت که روی همین دلیل راه اندازی کمپاین واکسیناسیون در برابر پولیو و یا سایر امراض کشنده در یمن یک امر ضروری می باشد.
We have seen, for example, in Syria that polio came back because there were areas where children were not immunized.
مثلا ما در سوریه شاهد ظهور مجدد واقعات پولیو بودیم، چون در بسیاری مناطق کودکان در برابر پولیو معافیت حاصل نکرده بودند. ما نمی‌خواهیم این مورد در یمن تکرار گردد. یمن هنوز هم عاری از واقعات پولیو است و ما می‌خواهیم آن کشور را عاری از پولیو نگه داریم. هدف راه اندازی برنامه‌های تطبیق واکسن پولیو آن است تا ویروس پولیو برای خود کدام میزبان پیدا نکند.
ملل متحد گزارش می‌دهد که جنگ داخلی یمن که از 2 سال به این سو ادامه دارد، سیستم صحی آن کشور را از بین برده است. بر اساس گزارش ملل متحد، شرایط زندگی کودکان یمنی رو به وخیم شدن است و بسیاری کودکان یمنی در اثر ابتلا به امراض قابل جلوگیری جانهایشان را از دست می‌دهند.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه‌های صبحگاهی ما در اینجا به پایان می‌رسد. تا ساعت 7 شام دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می‌شیم. شما را به خدا بسپاریم. رادیو آزادی روی عین موج برنامه خدا آغاز می‌کند. خدا یار و مددگار همگی‌تان، روز خوش در انتظارتان باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari